از همه شما التماس دعا داریم. آنچه میشنوید رادیو اقتصاد هست و برنامه روی خط اقتصاد. در طی برنامه سامان پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شما شنوندگان بود. خب همونطور که در مصاحبه های سرپرست اداره کل ارتباطات شرکت مخابرات هم حتما دیدین، طی 24 ساعت گذشته پروژه یا پیشرفت طرح فیبر نوری در تهران فقط 30%، به گفته مدیر مخابرات منطقه تهران هم با بیانی که تنها 30% در توسعه طرح فیبر نوری پیشرفت داشتیم در تهران، 118500 بسته فیبر نوری در تهران نیازه که از این تعداد تنها 22300 بسته ایجاد شده و میتونه 1,070,000 متقاضی رو در تهران تحت پوشش و خدمت قرار بده. حالا صحبت از مشکلات مربوط به همکاری با شهرداری ها، شهرک های صنعتی برای استفاده از فیبر نوری است و در برخی موارد گفته شده سرمایه‌گذاری های اولیه هم انجام شده، اما به دلیل موانع قانونی و همکاری های محدود توسعه این طرح ها با تأخیر روبرو است. آقای زارعیان سرپرست اداره کل ارتباطات شرکت مخابرات ایران با ما همراهند که بیشتر بشنویم. این قانون معمولا راهگشاست، ولی چطور اینجا قانون به مانع تبدیل شده؟ اونم نه مانع، موانع قانونی. و موضوع به این مهمی که در اصل فرا ارتباطات هستیم، چطور دستگاه برای همکاری اونطور که باید همکاری مناسب رو نشون ندادن؟ آقای دکتر زارعیان سلام و وقت شما بخیر.
سلام از ما دارم آقای خیلی خوب، حالتون چطوره؟
خیلی خوب، همسایتون میشنم. دیروز تصویرتون رو دیدم، خوشحال شدم.
خیلی ممنون.
یک کمی تغییر کردین، ولی خب
دیگه سن بالا رفته جناب.
اختیار داره برسد یه متخصص ارتباطات و روابط عمومی و فناوری دیگه تو حوزه های امروز حسابی درگیر و فعاله. خیلی خوشحالم.
من خدمت شما بیدم. تمانه
میکنم.
من سلام عرض میکنم. از کنم که این داستان فیبر نوری حالا یکی از مواردی که شما فرمودید، مواردی بله. که توزیع شهرداری و موارد قانونی است، اما واقعیت اینه که ما توسعه فیبر نوری در کشور رو دیر شروع کردیم. فیبر نوری در کشور نیازمند سرمایه گذاری بالایی است. در دولت قبل وزارت خونه ساختاری که برای توسعه فیبر نوری شکل داد به نظر من با اشکالاتی مواجه بود، از جمله اینکه قالب استان‌ها و شهرستان‌ها رو به شرکت‌های مختلف تقسیم کرد. استدلال دارید که 11 تا شرکت در قالب UNSP شکل گرفتن و استان‌های مختلف بینشون تقسیم شد. دولت هم کمکی مشوقهایی رو به این شرکت ها داد. موفقیت به حال نسبی بود، اما در تهران هیچ شرکتی کار رو شروع نکرد. تنها شرکتی که به صورت جدی کار توسعه فیبر رو شروع کرد شرکت مخابرات ایران و منطقه تهران بود. به نظر میرسه که فرایند توسعه فیبر یک فرایند حداقل 5 ساله هست، چرا که این فرایند تو اروپا از سال 2011 شروع شد تا سال 2023 اولوش 50% پیشرفت داشت. الان خب پیشرفتش سریع تر شده.
درست.
ما در مسیر توسعه فیبر خب نیازهایی رو داریم. یک، نیاز به سرمایه گذاری داریم. دو، نیاز به مجوزهای لازم از طرف شهرداری و دولت برای استفاده از امکانات داریم. سه، نیاز به فرهنگ سازی داریم. 4، نیاز به مشتری داریم که اگر این زنجیره کامل بشه در کشور میتوان فیبر رو کامل کرد. اتفاق خوبی که تقریبا از سال گذشته حادث شد، دولت نگاه پوشش رو تبدیل کرد به نگاه اتصال. در برنامه های قبل پوشش مشوق داشت. خب وقتی پوششی انجام بشه مشتری نداشته باشه، مولد نیست و چون مولد نیست نمیتونه توسعه ادامه پیدا بکنه. اما در این دولت بحث اتصال و مشوق اتصال مطرح شده. خب طبیعیه وقتی که شما شبکه رو ایجاد میکنی، اتصال ایجاد میکنی، مشتری ازش بره برداری میکنه، درآمدزایی میشه، میشه بخشی از درآمد خودش رو به توسعه اختصاص داد.
درست.
مجموعه این اتفاقات انشالله اگر به خوبی پیش بره، من پیش بینیم این هست که ما تا 5 سال آینده میتونیم شبکه فیبر رو در کشور کامل بکنیم، هرچند که شرکت مخابرات ایران برنامه‌های تهاجمی رو برای مراکز استان‌ها در سال جاری داره، به ویژه برنامه واگذاری 1 میلیون FTTH یا 1 میلیون اتصال در سال جاری است که خب طبیعی است که 1 میلیون اتصال حداقل 3 میلیون ظرفیت میخواد و 6 میلیون پوشش میخواد. امیدواریم که بتونیم حالا نهادها و سازمانهای مختلف ما کمک بکنن. همکاری به اصطلاح نهادهایی که موازی ما هستن و کمک بکنن در استانهای مختلف متفاوته. در بخش از استانها خیلی خوبه، در بخش از استانها به هر حال با یک سری موانع مواجه است که داریم یکی یکی موانع رو برمی‌داریم.
خب چیزی که ما پیشتر هم درباره توسعه به ویژه به عنوان یکی از پر اهمیت ترین حوزه های زندگی در دنیای امروزه، امروز بدون ارتباطات، بدون کمترین ارتباطات میشه گفت که زندگی حتی در روستاها هم با نقصان مواجهه، علتش هم تغییرات پرسرعت فناوری تأثیر اون روی شقوق مختلف زندگی انسان هاست از جمله ما در ایران. همیشه بحث تکافوی درآمد مطلوب با نیازها، بروست کردنها و مسائلی از این دست محل گفتگو چالش بوده. عده‌ای میگفتن سود ناروا، عده‌ای میگفتن گرانی و هر کسی چیزی. الان آیا این از یک تناسب برخوردار هست؟ من دلم میخواد که یک خط ثابت داشته باشم، از فیبر نوری هم بهره‌مند باشه، غیر از صافی صدا بتونم اینترنت پرسرعت استفاده بکنم، این نیاز امروز ماست. آیا این خدمات اون هم با معماری شهری و ساخت شهری ما تطبیق داره؟ این هزینه ها با درآمد میخونه یا باید رفت سراغ منابع دولتی، نفتی، گازی، پتروشیمی، معدنی، چیزی یا مثلا مالیات های افزون تری؟
آیا خیلی خواهش، ما توضیح بسیار جالب و بنظرم دقیق و کارشناسی فهمید.
خواهش آخه ما پیشتر با مقامات مسئول حوزه شما گفتگو کردیم، اونها همواره گفتن که این درآمد و نیازها برای نگهداری شرایط فعلیش هم همخوانی نداره.
نه درست. ببینید ما شاید یک بحث واقعا فرهنگی است اینجا. ما اگر درآمدی که داریم توی سبد خانواده یه توزیع انجام میدیم، در برخی از حوزه‌ها خیلی با گشاده دستی هزینه میکنیم، ولی در حوزه ارتباطات متاسفانه نمیدونم، حالا شاید به ریشه های تاریخی قضیه نیاز به یک بررسی خیلی جدی داره. هزینه ما، هزینه که جامعه برای ارتباطات میپردازه نسبت به بسیار از هزینه های دیگه بسیار کمه، پایینه و همیشه هم با مقاومت مواجه بوده. این قضیه اگر حل نشه، واقعیت قضیه اینه که دولت نمیتونه اون شبکه مورد انتظار جامعه رو فراهم بکنه. من شخصا معتقدم که امروز ارتباطات مثل برق و شاید هم حساس‌تر و حیاتی‌تره. شما وقتی وارد خونه میشی، کلید برق رو میزنی، انتظار داری همون لحظه روشن بشه.
بله.
انتظار نداری که مثلا چند دقیقه طول بکشه برق روشن بشه. بعد از پذیرایی وارد اتاق خواب شدی، انتظار داری که کلید پذیر اتاق خوابم زدی روشن بشه. درسته؟
بله بله.
بنابراین ما ارتباطات اینجوری شده، ما اگر بخوایم ارتباطات خوب به مردم برسونیم باید با این کیفیت برسونیم. این کیفیت نیازمند سرمایه گذاری است که البته بخشش رو اپراتورها از سرمایه های موجودشون میتونن استفاده بکنن. من معتقدم مثلا 50% چون میتونن اپراتور از سرمایه و امکانات موجودشون توسعه بدن، منتظر باشن که مولد سازی بکنن و بعد سودش رو داشته باشن. اما واقعا بخشش رو باید دولت کمک بکنه، بخش رو هم بایستی مردم بدن. دولت از کجا کمک بکنه؟ دولت از محل صرفه‌جویی که بخش ارتباطات برایش در حوزه انرژی، در حوزه حمل و نقل، در حوزه محیط زیست، در حوزه آموزش ایجاد میکنه. اگر این اتفاق واقعا نهادینه بشه، ما میتونیم انشاءالله در آینده شاهد توسعه ارتباطات در کشور باشیم.
بسیار خوب. آنچه که حالا الان در اینجا مطرح هست توسعه است، توسعه فیبر نوری است. تصور میکنید که با بیان این موضوع حالا بشه ادامه کار رو سرعت داد؟ مسلما وقتی صحبت از موانع قانونی و همکاری های محدود هست، زمان از دست میره. بنابراین این زمان مرتبط با برنامه های توسعه کشور که در اسناد بالادستی میاد. این چی میشه الان؟
من فکر میکنم خوشبختانه الان یه عزم جدی بود در ما به عنوان اپراتور مخابرات وجود داره و یک عزم جدیتری هم در دولت سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات هست، دارن برنامه‌ریزی خوبی تو این زمینه میکنن و همین عامل هم باعث شده که امسال ما توسعه‌مون از سال قبل خیلی بیشتر باشه و امسال اتصالمون از سال قبل بیشتر باشه.
درسته.
ما امسال مثلا در زمینه اتصال ها درستی که سالهای قبل هم کم بوده، ولی امسال ما سه برابر تو این فصل ها توسعه دادیم.
بله.
این نشون میده که پس این عزمه و این نظام برنامه‌ریزی داره کمک میکنه که سرعت افزایش پیدا بکنه.
انشالله. بسیار خوب. اگر آقای دکتر زارعی یه نکته هست اضافه بفرمایید که شنوندگان آگاه بشن در غیر این صورت.
خیلی ممنون. من واقعا پیشنهاد دارم، شاید این که ما تو این حوزه ارتباطات باید کار بیشتری رو بکنیم. اگر شما که واقعا همیشه تو این حوزه پیشگام بودید، شما و دوستان دیگری که خدمتتون هستیم، یه سری برنامه‌های توسعه‌ای در این زمینه تولید بشه، ما هم این آمادگی رو داریم حضورا خدمت شما باشیم، هم زیارتتون بکنیم، هم این که بیشتر راجع به این موضوعات صحبت بکنیم. بسیار
با کمال میل همنشینی با شما که از اصحاب رسانه و ارتباطات هستید، که همیشه فرصت خوب و شیرین نیست، همکاری که رادیو اقتصاد همواره تمام قد آماده بوده برای این کارها. نکات مهمی هم که اشاره کردید برای همه ملت بزرگ و مردم عزیز و همه دست‌اندرکاران در صنوف و شقوق مختلف اقتصادی و علمی و فرهنگی و اجتماعی کاملا روشنه. امروز رقبایی کنار ما هستند در اطراف ما که به راحتی همه میتونیم به فواصل رو یا برنامه ها و پیشرفت ها رو نگاه بکنیم و میپرسن که ما با این همه امکانات برای چی ممکن هست که عقب بمونیم از این قافله، چرا که ایران سرآمده و بنابراین شایسته بهترین هاست. من فکر میکنم برای این سوالات پاسخهای مهمی رو شما و همه همکارانتون دارید و دولت هم داره و مردم مصممن که این پاسخ‌ها اجرا بشه و پیشرفت رو بیشتر و بیشتر ببینید.
انشاءالله.
متشکرم از شما آقای دکتر زارعیان. خواهش می‌کنم سرپرست اداره کل ارتباطات شرکت مخابرات ایران. 30,036,37 محل اظهار نظر شما شنوندگان هست. از نقد و پیشنهادتون استفاده می‌کنیم و بسیار متشکریم که به این برنامه گوش می‌کنید. یکی از شنوندگان ما 936-16-18 در باره سهام عدالت پرسیدم، این مورد رو ما همواره دنبال میکنیم، مواردی هم که الان فرستادید نگاهی میکنم به پیام های کوتاه شما در فاصله کوتاه باقی مانده تا پایان برنامه. به آقایتون برسونم که مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از توسعه شهرهای جدید با مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری 189 تحت بر ارزش 16,600 میلیارد تومانی خبر دادن و گفتن که این 9 شهر جدید به این طرح‌ها در 9 شهر جدید شامل پردیس، پرند، اندیشه، مهستان، صدراستهند، بهارستان، فولادشهر و گلبهار انجام خواهد شد. بیشتر در این باره صحبت میکنیم و اینکه بخش خصوصی به چه معنا و به چه ترتیب، آیا زمین در اختیار قرار خواهد گرفت و طرح و اجرا و فروش با بخش خصوصی خواهد بود. آقای امیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید بیشتر در این باره توضیح خواهند داد. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت برادر عزیزم جناب آقای خیرخواه، مجری محترم و توانمند رادیو اقتصاد.
اختیار دارید قربان. این توانمندی که گفتید هزینه های این حفظ توان میره بالا. متشکرم.
میخوام که ابتدا تاپیش قرار رسیدن ایام اربعین امام حسین رو تذکر عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیزتون گرامی بذارم، یاد و خاطره شهدای اقتدار رو در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. این گزاره‌ای که مطرح شد توی خبرها هم به این نکته خیلی جالب توجهی است. در حقیقت ما هرگاه رویکرد دولت رو به سمت استفاده از امکانات و ظرفیت و توانمندی های بخش خصوصی دیدیم، موفقیت اون رو هم میتونیم به خوبی انتظار داشته باشیم. الان بحث بر سر 9 شهر جدیده که امکانات زیادی رو با یه سرمایه‌گذاری سنگینی به بخش خصوصی واگذار میکنه. بیشتر میفهمید که این چی هست و در چه مدتی انجام خواهد شد و کیفیت کار چگونه است؟
بله، من ابتدا یه گزارش بدم خدمتتون. مطمئنن در سنوات گذشته هم به این موضوع پرداخته شده، اما در دوره جدید با دستور مقام عالی وزارت و عزیزان ما در دولت مبنی بر حضور پررنگتر بخش خصوصی در پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی، یک پارادایم جدیدی در حوزه نگاه شهرسازی و سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید شکل گرفت. مهمترین موضوعی که من باید خدمت همه شنوندگان عزیز به خصوص حضرت عالی عرض کنم اینه که ما در گام نخست حدود 103 بسته اقتصادی و مشارکتی رو که از سنوات گذشته هم ساری و جاری بود اما یه جاهایی بالاخره دچار مشکل شده بود رو در طی 6 ماهه گذشته سعی کردیم مشکلاتش رو مرتفع کنیم در قالب 189 تا پروژه است. پروژه هایی که شما به خوبی شهرهاش رو هم یاد کردید، ما تحت عنوان شهرهای نهگانه خودمون میشناسیم. اینها بالغ بر 16.6 همت مبلغ قراردادیشونه و یقینا مبلغ واقعیشون با توجه به اتفاقاتی که حالا علاوه تورمی و علاوه اقتصادی افتاده نزدیک به 25 همت برآورد میشه. اما مهمترین موضوعی که بایستی عرض کنم خدمتتون، ما توی نگاه جدیدمون به حضور سرمایه گذار، چون که یقین داریم که امروز کشور نیاز داره که با بخش خصوصی تعاملی بیشتر و بهتر از گذشته برقرار کنه، چون ما یقین داریم که بخش خصوصی خیلی بهتر میتواند خیلی از پروژه ها رو به سرانجام برسونه. 150 تا بسته سرمایه گذاری رو در قالب 19 شهر جدیدمون مصدر هستید. ما الان حدود 19 شهر جدید دایر داریم و مهمترین موضوع اینه که در جهت سیاست های کلی نظام و از همه مهمتر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های دولت محترم 14 ما بحث توسعه دریا محور و بحث اقتصاد دریا محور رو هم در دستور کار داریم که یقینا توی اخبار خبرهای مختلف این مخابره شده که ما یه تعدادی شهرهای ساحلی رو داریم برنامه ریزی میکنیم، از جمله شهر تیس، از جمله شهر مکسان، از جمله شهر خلیج فارس و شهرهای مختلفی که در حوزه دریای خلیج فارس و دریای عمان هستن که ظرفیت‌های بسیار مستعد و قابل توجهی رو دارن برای حضور سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی. اما در حال حاضر که خدمت عزیزی هستم، ما 150 بسته سرمایه‌گذاری رو در 19 شهرمون بالغ بر 350,000,000,000 تومان برنامه‌ریزی کردیم که به زودی در قالب اطلس سرمایه‌گذاری شهرهای جدید ایران رونمایی خواهیم کرد، برای اینکه بتوانیم بخش خصوصی رو دعوت کنیم به این رویداد و دعوت کنیم و بخوایم ازشون دستشون رو به گرمی بفشاریم برای بحث حضورشون در شهرهای جدید و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که پیش‌بینی کردیم. جنس پروژه‌هامون هم جنس‌های متنوع و مختلفی است. اون چیزی که من در گذشته خدمت عزیزانی عرض کردم در مورد پروژه‌های 16 و 16 همتیمون، بیشترش بحث جنس‌های پروژه‌های مسکونی تجاری بود که در قالب مشارکت بود، زمین یا پروانه به نوعی از طرف شرکت عمران شهرهای جدید و بحث سرمایه گذاری، طراحی، ساخت و اجراش توسط بخش خصوصی شکل میگیره.
درسته. یعنی الان اینها موجوده یا اینکه سازنده ها رو هم انتخاب کردید؟ خیلی از امکانات هست که میدونیم الان اگر خبر داشته باشن، با توجه به اینکه طرحهای شما پیوستهای اقتصادی داره، این خیلی متفاوت از بازارهایی که ممکنه به صورت شفاهی جلو بره. پیوستهای اقتصادی به ما میگه که چشمانداز 2-3 سالش با وجود تورم، افزایش قیمت های احتمالی و و یا کاهش ها و تغییرات چگونه خواهد بود. این واگذاری ها به چه ترتیبی خواهد بود؟
آقای دکتر، آقای خیرخواهد، ما موضوع مهمی که داریم، ما برای همه پروژه هامون اون افس اقتصادیش رو تهیه کردیم.
دقیقاً فیزیبل استادی که هست
و اون توی فیزیبل استادی بر اساس افق تحصیل کردیم اون ضرایب تورمی، ضرایب ارزش ریالی و ارزش پولی که داره رو توش لحاظ کنیم و اون چیزی که من میتونم روش خیلی تاکید کنم اینه که میزان انحراف ما از افس های تهیه شده بین 1-2% و این نشون میده که شرکت عمران شهرهای جدید با تمام دقت خودش داره سعی میکنه که مطالعات به روز داشته باشه.
این قدرت علمی پیش بینی یه دانش روزه.
مشاورین ما این تشکر کنم از مشاورینی که اینقدر هوشمندانه و با دقت دارن زحمت رو انجام میدن. ولی مهمترین موضوع اینه که ما بتوانیم به سرمایه گذار یک افق و یک دید روشن رو در اختیارش بذاریم. بعد همون تا زمانی که میخواد انتخاب کنه، کمترین و
به نوعی بی‌عیب‌ترین انتخاب رو انجام بده، دقیقاً ابهامی نداشته باشه و بتونه به راحتی انجام بده
با مقتضیاتی که داره بتونه موفق بشه. آقای امیدی، پرسش من، چون فرصت هم کوتاه، پرسش من این بود که الان این سازندگان رو برای مشارکت و ساخت چطور انتخاب می‌کنید؟
کسان به صورت اعظم به حضور شما اینها رو به صورت مناقصه‌ای برگزار
مناقصه
بله طرح‌ها می‌ذاریم، 150 رو در قالب یک ایونت رو نمایی خواهیم کرد.
درست.
عرضم به حضور شما توی یک مسئله رو هم خیلی مد نظر داریم. توان فنی و توان مالی سرمایه گذاران برامون
خب اینا توی حوزه صنعت ساختمان فوق‌العاده مهم هست و خب طرحی هم که الان طرح ملی هستش 16.6 میلیارد تومان دولت در حقیقت الان میخواد از پیمانکاران و بخش خصوصی استفاده بکنه که بیان در شهرهای مختلف بسازن. درسته؟
این من میگم 350 هزار میلیارد.
350 هزار میلیارد یعنی عدد بسیار بزرگی است برای ساخت.
بله.
و بعد به نظرم میرسه مشکل مسکن رو میتونه به طور قابل توجه تحت تاثیر قرار بده به سمت حل شدن.
ما نزدیک الان تو فاز اول 24600 واحد رو تو این موضوع برنامه‌ریزی کردیم.
24600 واحد مسکونی.
بله، واحد خیلی مسکونی. بله. تجاری مسکونی، تجاری هم توشون، چون
که تجاری هم داره.
و این میتواند بله یک بار بسیار مهمی رو از حوزه مسکن برداره و کمک کنه به بحث تولید مسکن.
به نظرم میرسه با طرحی که شما الان اینجا دارید مطرح میکنید در وزارت راه شهرسازی کشور مقدماتی فراهم بشه که آرام آرام شاید میشه گفت که دولت خودش رو از این بخش کنار خواهد کشید و تمام ظرفیت ساخت رو به بخش خصوصی کشور میده و این قابلیت هم شرکت‌های مهندسی و ساخت ایران دارن و از خودشون این قابلیت رو نشون دادن.
یقینا همینطوره که شما فرمایید و بهترین تکلیفی که بر روی شد دولته، من به نظر عنوان یک کارشناس اینو عرض
کردم،
ما با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، انبوهسازان عزیز، مهندسین متعاقد،
انبوهسازان بخش بله
بخش حوزه تولید مسکن، می توانیم خیلی از چالش های حوزه مسکن رو مرتفع کنیم.
به طور قطع همینطور هست. اتفاقا به نظرم میرسه بخش خصوصی متوجه تغییرات اقلیمی هم در ایران باشه، برای بهبود کیفیت ساخت در کشور مسلماً تأثیرات ماندگاری خواهد گذاشت و خیلی از سیاست‌ها و خواست‌های دولت رو به خوبی میتونه پیاده کنه و این سازگاری‌های جدید رو ایجاد کنه. آقای امیدی خیلی متشکرم از شما. خوشحال شدم که باهاتون گفتگو کردم، به ما وقت دادید و این خبر خوب رو برای کشور از شما شنیدیم. برای همه متخصصان و شرکت‌های تولیدکننده فنی و مهندسی حوزه ساختمان هم آرزوی موفقیت می‌کنم.
آقای سیف، من دارم یه چیزی موضوع دیگه عرض کنم.
خیلی کوتاه بفرمایید. تمام.
خیلی کوتاه میگم. ولی مهمترین موضوع اینه که ما امروز به عنوان شرکت عمران شهرهای جدید پذیرای بخش خصوصی، یعنی به گرمی دستشون رو می‌فشاریم، ازشون می‌خوایم خواهش کنیم کمک کنن که انشالله بتوانیم
انشالله
تو حوزه مشارکت و سرمایه‌گذاری یک نقش‌آفرینی جدی داشته
باشیم. روی رادیو اقتصاد حساب کنید.
زنده باشید. سپاسگزارم.
متشکرم. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم آقایان. با آنچه شنیدید فرصت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. مراقب سلامتی خودتون باشید. در مصرف انرژی و آب هم مدیریت کنید. همین بلدید.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
آسمان چشم او آینه کیست، آن که چون آینه با من روبرو بود. تو نفرین در دو نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد با غم هم آشنا کرد چهره اش آینه یکی آن که با من روبرو بود درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود این گناه از دست اون شکست خاطر من روزگارت شادمان با ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو بود آن چی کردی با دل من قصه سنگ و سبو من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو
وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود.